أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. خدا رو بابت همین نعمات شکر میکنیم. خدا رو شکر که توفیق داد دوباره ماه رمضان رو درک کنیم. انشاءالله هممون بتونیم از فیوزات و برکات زیاد این ماه بهره‌مند بشیم. توی دعای ابو حمزه اولش کلا این دعاهای ماه رمضان خیلی قیمتیه، خصوصا دعای ابو حمزه سومالی طولانیه نظر، ولی خب هر چقدرش میتونید بخونید خوبه. حداقل بنا بذاریم شب مثلا یه صفحه شروع کنیم، نیم صفحه شروع کنیم، یه سرش بکنیم، ببینیم ماه رمضان حداقل یه دور دعا رو بخونیم خوبه. حالا گفته امام سجاد علیه السلام بعد سحرها میخوندن، حالا شما هر موقع بخونید خوبه. بخونیم از یه ذره مفاهیم عظیم این دعای ما در تعقل و تفکر داشته باشیم. میفرماید الهی لا تعذبنی عقوبتک، خدایا با عقوبتت منو ادب نکن. یه موقعی خدا میخواد یکی رو ادب کنه با عقوبت ادب میکنه، یه موقعی حالا یه نفر میذاره با آدمی تذکر میده، اما طریق تذکر گرفتن تعذیب میشه. یه موقعی از طریق نشانه ساده، یه موقع هم خدا خب با یک نشانه بزرگ، با نشانه عقوبتی آدم رو ادب میکنه که انشالله ما اینجوری نشیم. این دعامون انشالله تو ماه رمضان مستجاب بشه. لا تو عدد نیمه عقوبتی، با عقوبت خدا این کار نکنه، با جامعه مونم خدا این کار نکنه. این جامعه انشالله بارد صحنه های مهم میخواد بشه با عقوبت نباشه. یعنی خدا از طریق راه های ساده، یه نمه به دوتو صحبت کنم کنم یه سری راه های ساده تری میشه به خدا پیشنهاد داد که به از این راه ها جامعه ادب بشه. یا در ادامهش گفته میشه که من اینلی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. میگه که سمعی کن، از کجا میشه به خیر رسید غیر از این که از عند خودت، از عند الله، از نزد خداوند میشه رسید. و من اینلی النجات، از کجا میشه به نجات رسید غیر از مسیر خدا. میاد جلوتر میگه به چه عرفت تو که سمعی کن، چقدر فقرات جالبیه، به که عرب تو کرد، به وسیله خودت به خودت معرفت پیدا کردیم. یعنی خدا خودش باید راه معرفت رو باز کنه. ابزار معرفت الله خود الله. به که عرب تو کرد و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک. فرمود که ولولا انت لم ادر ما انت. امام سجاد علیه السلام واقعا دعاهای بسیار عجیب و قیمتی دارن. جملات هر کدومش یک رشته است، یک بحث بسیار مفصلیه. ولولا انت لم ادر ما انت، اگر خودت نبودی روش درایت پیدا کردن نسبت به خودت وجود نداشت، هیچکی نمیتونست بفهمه که تو کی هستی. لولا انت لم ادر ما انت. اینو امام سجاد علیه السلام فرمود، اگر تو نبودی من نمیتونستم بفهمم که من درایت نمیتونستم پیدا کنم که تو کی هستی. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و ان کنت بطیئا حین یدعونی. بطیئا یعنی همین تاتی تاتی، مثل بچه ها را میرن هنوز به 14 سال نیفتادن. یکی خدا رو حمد میکنه که خدایا من تو رو خواندم و تو اجابت کردی، با این که موقع خواندن من مثل بچه‌ها داشتم راه می‌رفتم. بچه‌ام خیلی کند، خیلی آرام، ناقص داشتم جورا می‌رفتم. ان شاءالله خداوند ما رو از فیوزات این ماه بیشترین بهره ها رو منتفع بکنه. هجی به پیشگاه امام سجاد علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب جلسات قبل در مورد شیاطین و اینها ما در صحبت کردیم، فعلا اونا بس باشه و همینجا باشه. ماه رمضان اگر خدا بخواد یک بحث مهمی رو با هم داشته باشیم، بحث خیلی مهم. بعد یه مقدار معارفمون اگر خدا بخواد در مورد قرآن زیاد کنیم. نگاه کنید، شما 8 تا بحث رو من جلسات قبل گفتم. معارفتون در مجموع ذیل 8 تا موضوع هست. اینجا ما ذیل 8 تا موضوع، موضوع خیلی بزرگه. موضوع تعدادش بیشتر از اینه. اصلش نزدیک 14 تا است. ولی کل معارف رو ما فعلا تو 8 دسته تقسیم کردیم. اینی که اینجا می‌بینید 8 دسته کل معارف. ما ادعا می‌کنیم یه هر چیزی هم وجود داره توی 8 تا. توی 8 دسته است. این حالا یه ذره میشه بیشترش کرده، بعضیش رو تو هم کردیم. قرآن شناسی، عالم شناسی، مثلا قرآن شناسی، عالم شناسی با همه در واقع، حالا ما اینا رو جدا کردیم. انسان شناسی، بحث انبیا شناسی، امام شناسی، بحث آخر الزمان و مهدویت و یوم الله ظهور و بعدش بین السوره، اینا رو ما همه یه دسته کردیم، اینا سه دسته است. ولی حالا فعلا یه دسته کردیم همشونو. بحث قیامت و جهنم و بهشت، اینا سه دسته است، ما اینا رو هم یه دسته کردیم. بحثای چه باید کردم خیلی زیاده، ولی حالا همه اونا رو یه دسته کردیم. حالا فهمش راحت تر باشه، نظام بدونید این دست. کل مباحث معارفی 8 دسته است. ما سعی می‌کنیم از جاهای مختلف صحبت کنیم. بالاخره یه جلسه الان داریم تو هفته، حالا اون یکی جلسه الان بگیریم دو جلسه داریم. سعی می‌کنیم در مجموع از موضوعات مختلف مقدار بحث بشه که شما یه شمه کلی از معارف داشته باشیم. نظام داشتن مهمه. ما یک نظام معارفی کم کم پیدا بکنیم. یه مقدار در مورد آخر زمان مهدویت تو ماه شعبان حالا بیشتر صحبت شد، یه ذره در مورد انبیا صحبت کردیم، یه مقدار در مورد اهل بیت صحبت کردیم، سه تا موضوع رو تقریبا هیچی صحبت نکردیم، قیامت نام که تا حالا زیاد صحبت نکردیم، یه مقدار در مورد چه باید کرد صحبت کردیم تو اون جلسات خصوصاً یک شنبه ها. حالا ما الان یه بخشی که یه ذره کمتر بهش پرداختیم و یه چند جلسه به بهانه ماه رمضان واردش می‌خوایم بشیم. شما فکر کنید، نگاه کنید، داره 8 تا سریال همزمان فکر کنید داره پخش میشه. یه سریال دو قسمتش میره جلو، حالا وای میسه اون یکی سریال داره پخش میشه، بعد حالا داره اونجوری میره جلو. انگار یه سریال 8 قسم، یعنی 8 سریال، از هر کدومش یه قسمت از این رفته جلو، دو قسمت از اون همینجوری. هی داره میره جلو. شما بچینید سر جای خودش. شما معارفتون رو بچینید سر جای خودش، هر چیزی گفته میشه همون کارو بکنید، مثل کرامن کاتبین، اعمالی که شما میکنید میبرن میذارن سر جای خودش، یه دروغ میگید میبرن میذارن ادامه دروغا، دروغو نمیبرن میذارن یه صفحه دیگه، هر چی میبرن میذارن سر جای خودش. شما هر چیزی که ورودی میاد مثل معدتون، معده شما هر چی به سمتش میاد خودش تقسیم میکنه، مایعات به سمت جامدات جامد همش تقسیم میکنه، میده به سمت قلب، قلبم پمپاژ میکنه جایی که باید این کار انجام بده. ما هم معارفی که میشنویم مثل همین معده، مثل قلبمون، ببریم بذاریم سر جاهای خودشون. ما یک معرفتمون خیلی کمه در مورد قرآن، نه ما، کلن خیلی ها و همه تقریبا در مورد قرآن یه ذره ضعف زیادی داریم. قرآن شناسیمون ضعیف هستش. اینو دار اینو اگر خدا بخواد انجام بدیم، یه ذره بحثاشو داشته باشیم. قبلش یه نظر در مورد، حالا چون ماه رمضان هم هست، در مورد صیام هم لازم صحبت کنم. تعداد مباحث خیلی زیاده، خیلی زیاده تو بحث‌های قرآن، تمام بشه نیست، ما قطعا هم تمام نخواهیم کرد تو ماه رمضان. با 4 تا 5 جلسه چیزی تمام نمیشه، به زور شروع میکنیم، مثلا یه چیزی شروع میشه حالا بدونیم یه چیزی هست، و الا چیزی تمام نمیشه قطعا، چیزایی شروع میشه نهایت. صیام یعنی چی؟ الان آیاتی که دوستم خوندن فهمیدن که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یه چند دقیقه من در مورد صیام صحبت کنم، چون فکر کنم حالا صحبتی نشده، این معرفتش جاش خالیه. آیه چند سوره بقره است؟ آیه 183 سوره بقره. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. میگه ای مؤمنین صیام بر شما کتابت شده. حالا این یعنی چی؟ اینا رو توضیح میدیم. کما کتب علی الذین من قبلکم، چرا؟ لعلکم تتقون. پس یه چیزی داریم به اسم صیام. هدف صیام چیه؟ تقوا. هدف صیام چیه؟ و خدا اینا رو توضیح میده. این صیام ایام معدودات، یه چند روزی هسته، هر کی مریض بود سفر بود اشکال نداره تو ایام دیگه بگیره. نگاه کنید، صیام به ماه رمضان ربطی نداره. صیام به ماه رمضان ربطی، صیام یه بحثه، ماه رمضان یه بحثی. خدا صیامو گذاشت ماه رمضان، میتونست یه جای دیگه هم قرار بده. خدا صیامو گذاشت کجا؟ این مدل صیاما، این مدل صیامو خدا گذاشتش تو ماه رمضان، میتونست توی شهر دیگه هم قرار بده.
این برکت ماه رمضان رو مضاعف کرد، برکت ماه رمضان مضاعف شد. و الا الان یه نفر میتونه تو شهر رمضان باشه ولی صائم نباشه. یکی وارد ماه رمضان شده، مؤمن هم هست، مثلا مریضه، با روزه نمیگیره، صائم نیست، ولی به معنی نیست که تو شهر رمضان نیست. قوانین شهر رمضان بر او هست، اینو بدونید. مثلا اینکه نفس بکشه، عبادت، این چیزا در جای خودش هست، ولی صائم نیست. زنا بعضی وقتا نمیتونن روزه بگیرن، او صائم نیست، ولی تو شهر رمضان که هست، تو شهر رمضان هستش، قواعد شهر رمضان بر او حاکم. ما ماه رمضان و مساوی ماه روزه نباید بگیریم، نه، این دوتا با هم مساوی نیستن. روزه درون ماه رمضان قرار داده شده، میشه یکی روزه نباشه ولی تو شهر رمضان باشه، تو شهر رمضان باشه ولی روزه نباشه. حالا آیا میشه یکی تو شهر رمضان نباشه؟ حالا میشه یکی تو شهر رمضان نباشه صائم باشه؟ آره، اینم شدنیه. الان مثلا امروز یکی روزه هم باشه ولی تو شهر رمضان نباشه، میشه؟ میشه. بعد یکی هم میشه آیا نه تو شهر رمضان نه صائم؟ اون میشه. ورود به شهر رمضان اذن میخواد، اینو بدونید. ورود به شهر رمضان اذن میخواد، خدا باید اذن بده. ما مثلا به خاطر قبلش اذن میگیریم، در واقع میگیم خدا ما رو وارد شهر رمضان بکن، اجازه بده ما وارد بشیم. حالا یه نقطه در مورد شهر رمضان شهر هست، مثلا شهور یه ذره صحبت کردیم دو روز پیش، در مورد شهر رمضان هم اندکی صحبت شد، وارد اون نمیشم. شهور ماجراهای برزخی هستن، نه بدونید. شهور بحثای ارتباط برزخ و دنیاست به صورت کامل. این بحث شهرها خیلی مهمه، خصوصا تو شهر رمضان. الان تو آسمانها هم شهر رمضانه، اونجا هم شهر رمضان حاکم میشه. ملائکه هم وارد شهر رمضان هستن ولی صائم نیستن، صائم نیستن ولی تو شهر رمضان هستن. جهنمی ها نمیتونن وارد شهر رمضان بشن، مثلا نمیتونن، چون شهر رمضان برکت و رحمت داره، او خارج از رحمته، چون خارج از رحمته توی شهر دیگه ای سهر میشه. اینا رو حالا توضیحاتش بمونه. خب سیام یعنی چی؟ یه چند دقیقه سیام و ما یه صحبتی بکنیم، بعد وارد شهر رمضان که نمیشه، وارد قسمت قرآنش میخواد بشیم، یه مثلا بحثای قرآن رو بعدش داشته بشیم. سیام از نظر لغوی یه جور یعنی پرهیز، سیام یه معنی بخواییم بکنیم، هر نوع پرهیزی یه جور سیامه، سیام هر نوع پرهیزی در واقع سیامه. شما یه موقعی سیام پرهیزه چی رو میگیرید؟ مثلا شما میگید که من پرهیز کردم از حرف بزنم، شما اونجا سیام دارید. سیام از خوردن لزومن نیستش، سیام از خوردن یکی از مدل های سیامه، سیام از خوردن یکیشه، سیامه اون پرهیزشه که شما بنا گذاشتید بر پرهیز از ترک یک سری موضوعاتی، اون میشه سیام. مثلا حضرت زکریا 3 روز خدا گفت تو سیام باید باشی. سیام از حضرت زکریا ظاهرا اجباری بود، دست خودش هم نبود، 3 روز نمیتونه حرف بزنه، اصلا باید با اشاره میتونه حرف بزنه. سیام حضرت مریم اختیاری بودش، حضرت مریم میتونه حرف بزنه، جلو خودش رو میگیره، نباید حرف میزد، سکوت میگه، سیام سکوت گرفت، گفت یا مریم تو سیام داشته باش. فلن اکلم الیوم انسیا، مریم سلام الله علیها میگه که من با هیچ، این سیامش این بود، فلن اکلم الیوم انسیا، با هیچ انسانی من صحبت نمی کنم، با غیر انسان ها، چون حضرت مریم جز صحبت می کرد، با انسان گفت من صحبت نمی کنم، چون همون موقع داشت با جبرئیل اینا صحبت می کرد، با حضرت جبرئیل و ملائکه که اونجا بودن تو اون ایام داشت صحبت می کرد، ولی ایشون گفت من امروز صحبت نمی کنم، مثلا چند دقیقه قبلش به نظر با حضرت جبرئیل صحبت کردم، با انسان ها چون تکلم نمی کرد. سیامش چی بود؟ ترک تکلم با انسان ها. سیام حضرت زکریا 3 روز بود، 3 شبانه روز بود ظاهرا، ایشون 3 شبانه روز با مردم تکلم نگرد، مگر با اشاره. خب توی بحث سیام پس نگاه، این پرهیزه مهمه، این که حالا از چه چیزی پرهیز داشته باشی، اینها طبق قواعدی روشن میشه. اون الف لام از سیام مدل سیام اسلام رو روشن کرده، تو ادامه آیات سوره بقره گفته چه چیزایی. نکنید مثلا تو آیه خوزن 187 گفته عرف از سولان ساکن فلاینا، بعد میگه که کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، میگه تا اون موقع میتونید بخورید، یعنی بعدش نمیتونید بخورید، و میگه تا سیام، تا این نوع، این محدودیت، تا لیله. تا لیله یه سری محدودیت ها رو در خدا برای ما قرار داده، یه سری پرهیزا گفته این کار نباید بکنید. بعد میگه اینها حدود اللهه، فلا تقربوها، میگه نزدیکش هم نشید. از این بحث نزدیکش هم نشید یه چیزی حواستون باشه، تا دقیقه 90 نباید بخورید. مثلا ورس کنا یه دارم نباید به حدود خدا نزدیک شد. خدا گفته مثلا تا سحر، حالا از تشخیص سحر هم یه ذره باید دادم احتیاط بکنه. بعضی هستن، حالا ما بچه بودیم از این کار رو میکردیم، این موقعی تشنت میشه خیلی زیاد، مثلا این موقعی هم اینقدر صورت رو میشسته که اون وسط یه چیزی بره تو دهنت، بگه ای با ما که نفهمیدم سحری بود مثلا، نه بیایید داری احتیاط گذاشتی کنار، اینقدر یه آب میزنی یه چیزی میره پایین، یه ذره با احتیاط تر باز این کار رو بکن. بعضی ها مثلا دیگه میرن اینقدر جلوی که بگه یه دیالا سحری شد دیگه. اونا سحری نیست، اونا یه مدار از حدود الله و رعایت نکردنه. باید دقت کرد تو این مثال، اینا رو باز واردش نشیم، اینا احکام مربوط به صیام، این نوع ترکه. خب شما حالا توی بحث صیام یه چیزی داری به عنوان پرهیز، بعد میگی که لعلکم تتقون. ما تقوا رو چی ترجمه میکنیم؟ باز میگیم پرهیزکار چیم، یه خطای دور داره، ترجمه‌مون دور داره. میگیم که شما صیام داشته باشید که با تقوا باشید، بعد میگیم با تقوا باشید این چی؟ نمیستن پرهیزکار. پرهیزکار که همون صیام بود، اون صیامه پرهیز بود، اون صیامه پرهیز بودش، تقوایی که پرهیز نباید باشه که. تقوا پرهیز نیست، یکی از خطاهای ترجمه ها همین بحثای ترجمه. تقوا محصول پرهیزه، تقوا محصول پرهیزه. شما محصول میکنی که به تقوا برسی. البته شما ممکنه صیام داشته باشی به تقوا نرسی، آن صیامی که خدا قرار داده رو اگه انجام بدی شما به تقوا میرسی، اگه انجام ندی شما به تقوا نمیرسی. الان شما چند ساعت مگه نمیخورید؟ در 12 ساعت چیزی نمیخورید، سی پرهیزای داری. خب بعضی مرتضای هندی 3 ماه نمیخورن، 3 ماه پشت سر هم شبانه روزی. خب اون چه، اون ریاضت بسیار عجیبیه دیگه. خب اون تقوا میرسه؟ به تقوا نمیرسه که. هر صیامی به تقوا نمیرسونه. مثلا بعضی از راهبهای مسیحی اینا هم صیام خاصی دارن. خدا تو قرآن هم تو سوره تحریم مدارج اشاره میکنه به اینها، میگه رهبانیت ابتدعوها، یه خودتون ابتدا کردین، اینا بدعت گذاشتید. ولی حالا خدا میگه باشه کار بدی نمیکنید، مثلا خدا کلیتش رو براشون چیز میکنه، ولی خدا میگه که من که اینو قرار ندادم، کتب علیکم السلام، آن چیزی ترک رو باید خدا قرار داده بشه، نه هر کی نمیتونه، اون کتبش مهمه. پس نگاهی تقوا محصول صیامه، تقوا خود صیام نیست. حالا به خاطر اینه شما تو شهر رمضان هم میتونید صائم نباشید ولی به تقوا برسید، ولی اونی که صائمه خروجی جگه بشه تقوا، اون آدم از صیامش بهره برده، و الا غیر گشنگی و تشنگی اینا چه چیزی براش نمیده، باید محصولش بشه تقوا. تقوا رو بکنم، تا حالا اینجا زیر معنی نکردیم، یه دو دقیقه هم تقوا رو یه ترجمه بکنید. شما در واقع صیام من توضیح ندادم، من کلیتش رو گفتم چه ماه رمضانه یه مقدار آشنا باشیم. گفتم فکر کنید یه سریال یه ذره رفت جلو، حالا این سریال بازه، خیلی بحث داره این صیام مال کجاست، چرا ما باید این چیزا رو پرهیز کنیم، علت این پرهیز اصلی چیه، تقوا چه نوع تقوایی حاصل میشه، و اصلا چرا ما نیاز داریم تقوا باید حاصل بشه. نگاه کنید یکی از دلایل اصلی که صیام باید داشته باشیم به خاطر قرآن ها. خدا صیامو در شهر رمضان قرار داد به خاطر قرآنه، به خاطر بهره از هدایت قرآن. تو سوره بقره اولش میگه، میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خب قرآن در شهر رمضان نازل شده، شما میخوای ازش هدایت بگیری، تقوا بهره لازم نشه، پس خدا از طریق صیام اینو در واقع قرار داره میده، یعنی هدف اون تقوا هم قرآنه، ما متقی میشیم به خاطر قرآن، به خاطر برداشت از قرآن، به خاطر هدایت از قرآن. بعد خب شما هدایت از قرآن داشته باشید به چی میرسید؟ به مهدویت. نگاه این شما تقوا داشته باشید به چی میرسی؟ هدن للمتقین، هدایت میشید. یه هدایت بشی شما میشید مهدوی، روز شما هدایت بشی میشید مهدوی. خب تقوا برای مهدویته. چجوری تقوا داشته باشیم؟ باید کتاب ما رو هدایت کنه. چجوری به مهدویت برسیم؟ باید کتاب ما رو هدایت کنه. کتاب میخواد ما رو هدایت کنه، باید تقوا داشته باشید. کتاب کجا نازل شد؟ شد قرآن تو شهر رمضان. کتاب در شهر رمضان نازل شد، شد قرآن، که اینا امروز الان میخوام توضیح بدم کتاب در شهر رمضان چجوری قرآن شد. خب کتاب الان شده قرآن، شما میخوای ازش بهره ببری، نمیتونی. چرا؟ متقی نیستی. خب میخوای متقی بشی باید چی داشته باشی؟ میگه صیام. صیام بس فلسفهش روشن شد. شما صائم میشوی که متقی بشی، متقی میشوی که هدایت از قرآن ببری، هدایت میبری که مهدوی بشوی. مراحلش به این صورته. دقیقا که چی شد؟ هدف اون مهدویت است در شهر رمضان. هدف هدایت شدن است. هدف رسیدن به اهدنا الصراط المستقیم. هدف محقق کردن این دعاست. خدا مسیر اینجوری قرار داده. شما میخوای مهدوی بشی، باید کتاب هدایتت کنه. کتاب میخوای هدایتت کنه، باید متقی بشی. میخوای متقی بشی، صائم باید بشی. باید یه چیزایی رو ترک کنی. خدا هم به صورت اجباری تو ماه رمضان گفته که همتون باید مهدوی بشید. خدا به صورت اجباری گفته همتون باید صائم بشید، چون متقی بشید. متقی بشید که از بهره از قرآن ببرید، بهره از قرآن ببرید که مهدوی بشید. مهدوی بشید که وارد صراط مستقیم بشید. در واقع محصول مهدویت میشه ورود به صراط مستقیم. به خاطر اینه اگر این اتفاق بیفته شیاطین در قل و زنجیرن، تو این سیستم نیستن اون هستن. ولی تو این سیستم نباشی هستن اونا. تو اینجا، تو این خونه راه ندارن، توی خارج این خونه راه دارن، تو این خونه راه ندارن. خب با صیام در واقع ما از چیزی قطع میشیم به چیزی وصل میشیم. این حواستون باشه. با صیام ما از یه چیزی قطع میشیم بعد دوباره به یه چیزی وصل میشیم که اینا بحثای زیادی براش هستش. یه دو تا نکته هم باز در مورد مثلا اون بحث صیام مکتوب بسیار مهمه. خدا میگه کتب علیکم الصیام، یعنی کتب الله الصیام. صیام مکتوب شده است. کتابت چه؟ کتابت فقط به معنی وجوب نیستش. کتابت شده یعنی این که چارچوبه داره، نظام داره. در مورد کتاب امروز صحبت خواهیم کرد. کتاب شده اون صیام یعنی این که نظام داره، چارچوبه داره. یه حالت همینجوری نیست که بگیم حالا مثلا اینا رو نخورید. نه، توی یک چارچوب است، با یک هدفی داره اتفاق میفته. حالا در مورد صیام یه چیز دیگه هم خدمتتون بگیم. شما چه چیزایی رو نباید انجام بدید تو ماه رمضان؟ یه سری چیزا نه احکام مال جسم مادی تونه، یه سری احکام مربوط به ابعاد دیگه تونه. صیام کل ابعاد و مد نظر قرار داده حواستون باشه. سه تا از ابعاد واجبه، دو تاش واجب نیستش. حواستون باشه. سه تا از ابعاد حتما وجوب داره، شما باید حتما اونا رعایت کنید. دو تاش اختیاریه. ولی اگه بکنی به تقوا نزدیک‌تری. نگاه کن شما 5 تا جسم دارید. یه دونه این جسمتونه. برای این جسمتون احکامی وجود داره. نخور، نیاشام، مهمترینه چه و یه سری کارهای دیگه. برای بودای دیگه هم این هستش. نگاه کن شما تو ماه رمضان میتونی نخوری نه، ولی میتونی گناه بکنی. نه، جسم برزخی نه باید صائم باشه. جسم برزخی نه باید صائم باشه. نمیتونی گناه کنی. شما اصلا دروغ بگی، خود حالا همه خدا حالا اونجا یه ذره جسمه بالاتر خدا یه ذره آسون گرفته. بعضی از گناه ها رو میتونی بکنی. ولی حالا من اینجوری میگم که دیگه از شما جدی بگیرید. کلا نباید گناه بکنیم. اون چیه؟ مثلا دروغ حالا یه ذره بگی خالی بندی کنی اشکال نداره، باطل نمیشه. ولی به خدا و رسول نباید. خدا دیگه یه ذره سهل به خاطر میگه یرید الله بكم اليسر. خدا واقعا یسر گرفت فرما. خدا میتونه سخت کنه. اگه میگفت مثلا دروغ چیز باشه خیلی آمون روزامون همش چیز میشد، باطل میشد و مجبور بودیم هی کفاره بدیم و اینجور چیزا دیگه، کلی دردسر میشد. ولی خدا گفت یه دروغ به خدا و رسولش نباید ببندی دیگه، خالی بندی اون در اون حد نباید بکنی. ولی حالا تو چهار تا چیز اشکال اونا رو مثلا باطل نمیکنه، کیفیت روزتون میاره پایین. نگاه کنید در واقع روزه بهترین حالت برای همه ابعاده. فکر گناه روزه رو باطل نمیکنه. فکر گناه جز احکام روزه نیست، ولی حالا اون قضای روحه. شما اگه فکر گناه بکنی روحت به هم میریزه، روحت صائم نیست. واجب قطعی جسم مادیه، یه مقدار جسم برزخی و یه مقدار هم جسمای دخانی شما، چون شما بعضی از احکام به جسمای دخانی هم ربط داری که حالا اونا رو باز وارد توضیح نشم، بعدا انسان شناسی گفتنی اینا رو یه ذره واردش میشیم. توی صوم نگاه کنید، توی روایات هم چیزا رو داریم. مثلا یه صوم القلب خیر من صوم اللسان. صوم القلب میشه روح، قلب شما در روح شماست. صوم القلب یعنی روزه، میگه اون خیلی بهتر، ولی واجب نیست صوم القلب. خیرون مله لسان که میگه این زبانه، ولی منظور جسم ورز شما با این زبان گناه بکنی جسم برزخی به هم میریزه. این زبان ابزاره، این زبان ابزار جسم برزخیه. میگه صوم القلب خیر من صوم اللسان، منظور اینه که روزه روحی بهتر از روزه بالاتر از خیر، یعنی اینجا یعنی انتخاب شده تر، ارزشمندتر، بالاتر از روزه مرد جسم برزخیه. صوم اللسان خیر من صیام البطن، بطن منظور همین جسم مادیته، درست؟ میگه که شما این که جسم برزخیت روزه باشه افضلتره، خاصیت بیشتری داره تا جسم مادیت. به خاطر این تو ماه رمضان ستاش هم میشه، شما هم باید قلبت، هم لسانت، هم بطنه. لسان شما همین دروغ بگید برزخت به هم میریزه، تهمت میده، چون عمده گناهاشون با دهان هستش یا لسان هستش. حالا اونجا در واقع نماینده این بحث مطرح شده. یا گفته میشه صوم النفس امساک الحواس الخمس عن سائر المعاصم و خلو القلب عن اسباب الشر. میگه که در مورد حواس پنجگانه میگه که شما باید حواس پنجگانه صائم باشه، حالا هم حواس پنجگانه مادی هم عباد بالاترش. صوم الجسد الامساک عن الاغذیه، میگه که جسمت، بطنت، مثلا بدنت مهاجران، یعنی اینکه باید ترک کنی. اینا حالا تو روایات ماست، نه تو روایات هم صوم چی داره ترجمه میکنه؟ امساک، پرهیز کردن. امساک یعنی قطع از یه جا وصل به یه جای دیگه، ترجمه دقیق تر امساک اینه، از یه جا قطع کن به یه جا وصل شو. امساک یعنی این اینترنت رو قطع کن اون اینترنت رو وصل کن، یعنی از یه جا قطع کن به یه جا وصل شو. تمسک معنیش همین هستن، تمسک کردن یعنی یه چیزو قطع کن به یه چیزی وصل شو. تو سیام در واقع یه جور تمسکه، یه چیزو قطع می‌کنیم به یه چیزی وصل بشیم، از یه چیزی می‌بریم که به یه چیزی وصل بشیم. به چی شو؟ حالا بهتون گفتم که تو اون جلسه یک شنبه گفتیم به فطره، به فطرتتون. محصول سیام یه بخشه اون تقواها میاد جلو، فطری میشن انسان‌ها، فطرتشون بده. به خاطر این آخر ماه رمضان چیه؟ عید فطره. شما می‌رسید به فطر، به فطرت، به نور فطرت، به الله و نور السماوات و الارض، به اون فضاها. یعنی محصول صیام و آیات سوره نور هستش. اینا رو حالا من کلی گفتم به صورت کدی در مورد روزه. یه سری روزه چیزای مختلف داره، فقط همین چند تا چیز که ما میدونیم نیستش. خب تا اینجا باشه، هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی خب یه مقدار با صیام آشنا شدیم. پس خدا ما رو صیام داد، واجب کرد صیام و اینو مقرر کرد، این چارچوبه رو برای ما قرار داد که به چی برسیم؟ به تقوا. تقوا رو نگفتم؟ تقوا رو بخوایم دو دقیقه بگیم، تقوا پرهیز نیست، تقوا یک معناش اینه، تقوا یعنی حفظ کردن، حفظ شدن، واقعی حفظ کننده است. در واقع حالا یه معنی اولیه است به عنوان حفظ کردن، این متضاد معنی لغویشه، معنی لغوی نسبتا خوبیه. ما یه واقعی داریم یا یه موقعی، مثل ضارب و مضروب، یه اسم فاعل داره اسم مفعول. ضارب میشه اونی که زد، مضروب اونی که کتک خورده. حالا اینجا واقعی اون کسیه که حفظ میکنه، موقعی اون کسیه که حفظ میشه. یه چیز دیگه هم تو تقوا وجود داره، از چی حفظ میشه؟ در واقع تقوا دو تا مفعول داره، دو تا معمول از نظر ادبیات عرب بهش میان داره، دو تا داره. نگاهین یه کسی، شما الان یه دی دارن شما رو خدای نگهده کتک میزنه، یکی میاد شما رو نجات میده، از یه چیزی داره نجات میده. اون میشه واقعی، شما میشی موقعی، اون یکی هم میشه موقعی، ولی موقعی از اون، اینو خدا حفظ میکنه، از اون داره حفظ میکنه. پس دو تا چیز اونجا وجود داره. مثلا شما دارید میافتید تو پرتگاه، درست؟ یکی میاد دست شما رو میگیره، اصلا پرت شدید، همینگه پرت، ولی یکی رو هوا شما رو گرفته، اونی که میگیره میشه واقعی، شما میشید موقعی، پرتگاهه میشه چی؟ اون خطره. پس تو تقوا اون بحث خطر هم وجود داره. به خاطر این ما به خداوند میگیم یا واقعی، یا واقعی. یا شما قنوت بعضی وقتا میخونید میگی چی؟ ربنا آتنا، یه چیزایی بد میگید و قنا عذاب النار. قه یعنی همون واقعی، یعنی خدایا تو واقعی ما باش، ما را از چی؟ از عذاب النار. پس ما میشیم اونجا موقعی اون عذاب النار میشه از اون چیزی که خدا داره وقایه میکنه، حفظ میکنه. پس یه عذابه، شما رو خدا نگهده پرتتون گردن تو آتش، داره میری تو اونجا، خدا میگه وقنا عذاب النار، دقیقه 90 مستجاب بشه، خدا یهو همونجا میگیره بیا بیرون، خدا شد واقعی عذاب النار اون چیزی که شما حفظ میشی. این واقعی تقوا. حالا این وسط چیه؟ تقوا یعنی اینکه به دنبال واقعی بودن. تقوا یعنی اتخاذ واقعی. تقوا باب افتعاله. خدا را میگه اتقوا الله. متاسفانه بعضی از مترجمین ما چجوری ترجمه میکنن؟ از خدا بترسید. چه ترجمه زشتیه؟ این چه حرفی آخه؟ یعنی چه خدا بترسید؟ از خدا پرهیز کنیم. از خدا آدم مگه باید پرهیز کنه آخه؟ این چه معنی آخه ما میکنیم به این چیزا؟ اتقوا الله یعنی خدا را واقعی بگیر. یه کاری کن خدا تو رو واقعی تو باشه، خدا تو رو حفظت کنه. نکنین یه کاری کن اتقوا الله یعنی یه کاری بکن، تقواست. یعنی دنبال این موضوع باش که تو بگو این صیام در واقع یعنی چی. قاتم لعلکم تتقون، با صیام شما به واقعی نمیرسید ولی بهانه رو دست خدا میدید که خدا تو رو حفظت کنه. یعنی شما یه کتب علیکم الصیام لعلکم، میگه اگر شما صیام داشته باشید یعنی این که اتقوا الله. پس کتب علیکم الصیام یه ترجمه میشه یعنی اتقوا الله، یعنی خیاما خدا رو به عنوان واقعی داری میگیری. خب اگه این دعا مستجاب بشه شما خدا واقعی شما شده، شما خدا شما رو حفظ کرده، خدا شما رو حفظ کرده از بدی هایی، از موضوعات منفی. تقوای در اون آیه تقواش بالاست، از موضوع منفی لزوما نیست، موضوعات جلوتره. تقوای اونجا از اون به بحث قرآن ربط داره. خدا شما رو حفظ میکنه از اینکه شما، خدا شما رو میاره در فضایی که بتونی قرآن رو بفهمی. تقوای تو سیام درجهش بالاست. تقوای از سیام تقوای از آتش نیست لزوما، و قنا عذاب النار نیست. تقوای ماه رمضان و قنا عذاب النار نیست، اونم توش هست. چون شما همین که ترک می‌کنی گناه‌ها رو از عذاب النار حفظ می‌شی. فهم می‌کنید؟ اون شما حفظ می‌شی، این کاری که می‌کنی حفظ می‌شی. تقوای در سوره بقره که اونجا گفته میشه به خاطر بهره از کتاب اللهه. بازه بهره از قرآن. نه آدم‌ها بستگی داره، میگم از چی بخواد خدا حفظشون بکنه دیگه. اون عذاب آتش شما اتقوا الله، اون از نار میگه خدای واقعی من بشه از این آتش. یه موقعی خدای میگه خدایا به من تقوا، من دنبال تقوا و تو واقعی من باش از نادانی. این که مثلا توی جرگه نادانها باشم، میگه در جرگه کسانی که هدایت نشده باشن، در جرگه ظالمین باشم. اونجا واقعی یعنی اینکه جز ظالمین خدا کاری کنه شما نباشی، بیا جز اینور حساب شی، بیا تو جایی که داری به سمت هدایت حرکت میکنی. فقاطر این درجه تقوای صیام بالاست. درجه تقوای صیام، تقوای از نار و عذاب الجحیم و اینا نیست. زیاد توی جاها گفته میشه وقهم عذاب الجحیم. اینا لزوما برای صیام شهر رمضان و تقوای صیام خیلی بالاتر از این چیزاست. نگاه کنید شما یه موقعی تو جهنمی، تقوا اینجا میشه که بیای بهشت آسمان اول. یه موقعی ولی بهشت آسمان اولی، اونجا میخوای تقوا داشته باشی بری بهشت آسمان دوم. اونی که تو آسمان دومه تقوا نسبت به آسمان اول داره. او جلوتر از اون دیگه. نگاه شما تو آسمان، یعنی مشکل اونی که آسمان دومه جهنم نیست، مشکلش آسمان اوله. حالا یکی میره تو آسمان سوم، مشکلش نه جهنم نه آسمان اول، مشکلش آسمان دومه. تقوای اون فرد باعث میشه از آسمان دوم بره بالاتر. ماها مدل تقوامون، اتفاقی که تو ماه رمضان میفته، این تقوایی که ایجاد میکنیم اینه که تا عالم ملکوته میتونه خیلی میاره بالا، همه آسمان ها رو میتونه رد کنه، از جهنم نجاتتون میده. اون جهنم کفشه برای همه، انشالله اتفاق میفته. خدا تو ماه رمضان همه رو از جهنم نجات میده، از عذاب النار میاره، واقعی همشون میشه. کف درجه تقوایی که در شهر رمضان اتفاق میفته اینه، آزادی از نار. آزادی از نار، مثلا هیچ کی دیگه در نار نخواهد بود. مثلا اگه تا دیروز این موقع شهر رمضان نبود، خدای نکرده اگر مثلا من از دنیا میرفتم توی نار بودم، امروز نمیرم تو نار ان شاءالله. خدا خودش گفته همین روز اول ماه رمضان بشه من آزادتون میدم. ما الان اگه دیروز میمردیم چه بودیم؟ حالا خوبه دیروز نمردیم، مثلا امروز حالا اگه بمیریم از این به بعد دیگه. همین که وارد اینجا شدی بمیری، اگه دیروز از دنیا میرفتی تو نار، الان نمیری. به خاطر وقایعیه که در شهر رمضان، تو شهرهای دیگه این حالت نیستش. این محصول شهر رمضان و بعضی از این موضوعات. خب شما رو خدا از تقوی، حالا یکی آسمان اول اصلا تو جهنم نیستش که، اصلا تو بهشته. اون وقایش اینه که بره آسمان دوم، تقوایی که برای ایجاد میشه رفتن دوم. یکی آسمان دومه میره آسمان سوم، همینجوری میره میره. یکی آسمان هفتمه میبرنش تو کرسی، سلام علیکم، یه وسط کرسی یه وارد کرسی میشه. یکی تو اصلا فضای کرسیه میبرنش تو ملکوت، میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، میگه ما به ابراهیم ملکوت اون میشه. اون تو شهر رمضان تا اونجاست، عید فطر یعنی اونجا، عید فطر یعنی تو هم بشی و کذالک نوری فلانی ملکوت السماوات والارض، عید فطر یعنی تا مرحله ملکوت حتی اول پیشرفت کنی. ماه رمضان چه خاصیتش بالاست؟ ماه رمضان خیلی زیاده، به خاطر این شب از شب قدر هم میشه بالاتر، چون شب قدر وسط های ماه رمضان اواخر ماه، باز هم تمام نشده هنوز اونجا شهر رمضان، ادامه داره تا فطر. ماه رمضان ادامه داره، ماه رمضان مثل یک سریاله که عروجه، یه معراجه. ماه رمضان شما میتونی شب اول اینجا بشید اونجا برید تا ظاهرم تا فطر، فطرش میشه ملکوت، یعنی به فطرت برسید. آقا شما بعد بالاترین بعد چیه؟ خدا ملکوتید اینو میندازی، از این باید بعد عبور کنی، از این بعد از بعدات یکی یکی عبور میکنی میرسی به ملکوت. شما آخر ماه رمضان باید بشی فطری، فطرت الله التی فطر الناس علیها، شما به اون فطرته باید برسی. یه فعتم وجهه کل دین حنیفا، به حنیفیت میرسی، به اون مرحله میرسی. اون ماه رمضان، حالا ما چقدرش، ما باید ببینیم تقوایی که برای ما ایجاد میشه تا چقدره، خدا چقدر واقعی ما میشه. خدا اسم الواقی خدا رو زیاد بخونید در ماه رمضان، در ماه رمضان اسم الواقی رو زیاد خون. اصلا هدفش اتقوا اللهه، میگه لعلکم تتقون یعنی اتخاذ واقعی، خدای در چه مرحله ای واقعی تو میشه. خدای آسمان اول، خدای آسمان دوم، همه اینا یه خداست، ولی خدا با چه جلوه‌ای برای شما میخواد واقعی بشه؟ خدا در حد عالم اسما، در حد آسمان پنجم، در حد آسمان چی؟ این میشه معنای تقوا. حالا معنای تقوا چقدر عوض شد؟ خدا میگه اتقوا الله، یعنی خدا رو واقعی بگیرید، یعنی برید تو خونه خدا. خونه خدا تو کجا؟ تو آسمان اول، تو آسمان دوم. خدا تو جهنم خونه نداره، خدا تو جهنم خونه نداره. میگه اتقوا الله یعنی برید تو خونه خدا. ترجمه ها رو باید دقیق بکنی، هر چی ترجمه ها دقیق تر باشه معانی رو بهتر میفهمی خدا منظورش چیه. اتقوا الله یعنی بیاید خونه ما، یعنی شام افطار تشریف بیاید خونه ما. اتقوا الله من نمیدونم، میگه که اتقوا الله یعنی که تشریف بیاید، به خاطر میگه که ضعیف الله مهمان من میشید، شهر ضعیف الله، خداوند مهمان میکنه آدم ها رو، میگه تشریف بیاید خونه ما، تشریف بیاید خونه ما، ببینید چجوری ازتون پذیرایی میکنم. این معنای تقواست، این معنای تقواست. حالا ببینید به امام جواد میگن امام تقی یعنی چی؟ امام جواد تقیه، خودش واقعیه از جانب خدا، میتونه شما رو موقعیتتون رو چکار کنه؟ از که بیاردتون تو خونه. اونایی که تقی هستن اینا مقام بسیار بالایی دارن. تقی یعنی کسی که خیلی واقعیه، تقی یعنی کسی که خیلی واقعیه، کسی که تو رو میبره، میتونه ببره توی جاهای بالاتر. توی بعد از مرگ یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که یک تقی با شما همراه باشه، یک تقی با شما همراه باشه، اون میتونه ببره، میتونه ببره یه جاهای خوب. مثلا یکی از دنیا میره، امام جواد بیاد بر بالین او خیلی خوبه، امام جواد بیاد خیلی خوبه، چون امام تقی هستش. ایشون میتونه چکار کنه؟ شما رو ببره این منبر. اینجوری معنا بکنی معنای انشالله دقیق تری هستش. هدیه به پیشگاه امام جواد علیه السلام صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب ما اینا رو زیاد نمیخواستیم بگیم، تازه الان میخواییم وارد اصل بحثمون بشیم. گفتیم شهر رمضانه یه مدار موضوعات، اینا دیگه پایه ماه رمضانه دیگه، یه چهار تا چیز رو باید یه مدار نسبت به صیام و تقوا و اصلا چرا این احکام گذاشته شده اینا رو باید بدونیم. صیام رو خوب توش دقت کنیم، تمام حوادث آخر الزمان و ما بعد ظهور توش ها توضیحاتش بمانه، تمام آینده رو تو ماجرای صیام شما میتونید، یعنی آینده خصوصا دمدمای ظهور. تقریبا کلش میتونی در بیاری، تا بعدش هم میتونی در بیاری. سیام یه اینجور چیزه، تا اوایل بین السورین نمیشه توش در آورد. سیام خاصیتش خیلی بالاست، حتی مجموعه سیام کلش با هم تو چرا اینجا نباید نخوریم اونجا بخوریم، نمیدونم به خورشید چه ربطی داره، به ما چه ربطی داره، مثلا همه این چیزا همه رو در نظر بگیریم. این چیزاست، اجزاء زیادی داره این ماجرا. ماجرا خدا، خدای حکیمه. نواست ما با خدای حکیم طرفیم، خدا همه چی رو درست میچینه، مثلا هیچی اینجا زاید نیست. این تصویر رو درست ببینید، اون تهش اونجاست، تا اوایل بین السورین رو میتونه نشون بده. ماجرای سیام، ماجرای سیام تا اونجا هستش، تا حد وجه الله شدن، تا حد وجه الله هستش. ماجرای سیام از خلافت اللهی جلوتره، مثلا بحثای خلافت اللهی توشه، تا وجه اللهیه ماجرای سیام. بقید خیلی ماجرای مهمیه، معارفش متأسفانه تو جامعه خیلی کم هستش، معارف سیام، که الله شالله خدا توفیق ده ما هم معارفش داشته باشیم. اینا که ما گفتیم لزوما همش خودمون نداریم الان معارفش، ولی میدونیم هستش، میدونیم هستش. بر اساس این موضوعات این بحثا چیزه میشه. حالا نماز تو موقعیت شهر نمازون ببین دیگه چیه. شما مثلا هم تو ماه رمضان باشی، هم مثلا نماز هم بخونید، از یه روزه میگیرن دیگه میگن نماز نخونید، حالا دیگه یا روزه یا نماز. حالا شما تو شهر رمضان باشی، نماز هم بخونی، سیام هم باشی، دیگه اصلا باید یه اتفاقات خاصی بیفته. نماز در شهر رمضان خیلی متفاوته با غیر شهر رمضان، نمازش قیمتش خیلی بالاست. خب نگاه کنید، ماه رمضان اینه، نمیشه از این آیتم گذشت. من این چیزم داره خاموش میشه، اینجا برق هست آقای ظریفی، نگاه کنید برق میتونی بدارید. خب یه صلوات بفرستیم. متقین، متقین بستگی به درجه تا عالم اسما تقوا ادامه داره، عالم اسما ادامه داره تقوا. خدا اسم الباقی، خدا اسمه، خداوند اسمی داره به اسم الباقی. شما جوشن کبیر رو میخونید، یکی از اسمای خدا اونجا چیه؟ یا واقی. ظاهرا چند بارم توی جوشن کبیر به گناه مختلف تکرار میشه، آره میگه یا واقی. و اون واقعی یعنی تا عالم اسماه، عالم اسما ادامه داریم. بس بستگی داره که شما تقواتون در شرطی بشه. رسول الله متقیه، فلانی هم متقیه، اون تقواشون با هم فرق داره. تقوای رسول الله در حد عالم اسماه، خداوند واقعی او هست در حد عالم اسما، یکی دیگه تقواش فرق داره. اون درجات مثل رزقه، مثل پول داشتنه، یکی مثلا اینقدر داره یکی خیلی بیشتر داره، اینا نسبی، بستگی داره در چه حدی مثلا این بحثا بررسی بشه. آقا این شهر رمضان این آقا، و ازا سألک عبادی عنی فانی قریب. قریب بودن خدا، نزدیک بودن خدا، وصل بودن خدا به شما تو شهر رمضان اتفاق میفته. خدا تو همه ایام حالت هست، ولی این مخصوص ماه رمضان، تو آیات ماه رمضان داره این بحثا گفته میشه. خدا شهر رمضان میگه، بلافاصله میگه چی؟ و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. تو شهر رمضان قرب به خدا بسیار زیاد میشه. این آیه خیلی مهمه، آیه 186. اینا رو سرش بذار تفکر کنیم، قبلا یه ذره بکنیم سرش صحبت کردیم. محصول شهر رمضان باید بشه یرشدون، به رشد برسید. محصول شهر رمضان میشه به رشد، به رشد رسیدن. رشد رو توی ماجرای اصحاب کهف اونجاها توضیح دادیم، اینو دار که اونا به سمت ولی مرشد، او ولی مرشد داشتن. این نامه‌ای که امام زمان علیه السلام برای شیخ مفید می‌نویسه چی میگه؟ گل الاخ سدید و ولی رشید. شیخ مفید رشد یافته بود، خدا امام زمان بهش نامه نوشته. یک قلق مهم در شیخ مفید اون ولی رشیدش است. امام اونجوری نمیسته، آدم روشافتی بوده، مخاطب امام میشید، مخاطب امام میشید، حواستون باشه. این بحث رشد مهمه. مثلا ماجرای یوسف برید، ماجرای یوسف به بحث رشد رفتشش. ماجرای تو آیات قرآن شد نمیقایی بخونید، ماجرای حضرت موسی به بحث رشد رفتشه. اینا رشد میکردن، اینا رشد میکردن، به یه مراحلی میرسیدن. خدا ماه رمضان قرار داده که ما اونجوری بشیم. مثلا شما آیات رشد رو در قرآن جستجو کنید، آیات خوبی می‌بینید. مثلا 19 تا آیه داره، مثلا میاد اینجاست میگه که تو ماجرای مثلا خود شعیب، مثلا تو ماجرای شعیب، شعیب بعد از این که میگه بقیت الله خیر لکم، اونا برمیگردن میگن که انکل انت الحلیم الرشید، تو خیلی روش یافته ای ای شعیب. شعیب معلمه، معلم موسی علیه السلام رشید هست، رشید این روش یافته. بعد خدا میگه مثلا و ما امر فرعون برشید، یا مثلا اصحاب کهف دنبال رشدن، اینا آیات قرآنیشه. بعد میام جلوتر مثلا حضرت موسی میره دنبال خضر میگه که به من چیکار کن رشد بده، یا از تو تبعیت کنم که رشد پیدا کنم. یا در مورد خود حضرت ابراهیم داره میگه ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمین، ظاهرا تو ماجرای ملکوت که ایشون رفتن. خب این آیاتو بخونید، این هم هستش. حالا این آیات خدا توی شهر رمضان فضای رشد قرار داده. حالا میتونه رشد، رشد بحث بالاییه، یعنی شما میتونید عوالمو طی کنید، یعنی طی عوالمو به خدا به انسان ها میده توی ما، حتی یک بخشی از بحث، یعنی میتونه تغییر موقعیت جدی در شما اتفاق بیفته. اینجا خدا میفرما که اجیب و دعوتت دا، تو ماجرای تو ماه رمضان همیشه هست، ولی تو ماه رمضان این آیه شدیدتره. اجیب و دعوتت دا ازادان، اگر افراد عباد الله بشن و در ماه رمضان من استدا کنن، اجیب و جوابشونو میدن، تمام راههای بسته رو باز میکنم. که اینو فکرم قبلا این مدار سرش صحبت کردیم، اجیب و دعوتت دا اجابت یعنی راه بسته رو باز کردن، اجیب و دعوتت دا یعنی این که شما یه چیزو میخوای، معنیش این راه بسته است، انگار راه بسته است، اجابت نام راه بسته رو باز میکنم. اجابت کردن یه جور یعنی راه های بسته را باز کردن. شما دعا میکنید یعنی میگه خدای من یه جا بسته شده، یه جا مسدود، راه ندارم، راهی ندارم برای فلان موضوع، مثلا برای رزقم، برای فلان چیزم، برای بچه دار شدن، یه راهی ندارم. خدا اجابت میکنه، راهش رو باز میکنه. مثلا حضرت زکریا دعا میکنه برای بچه دار شدن، خودش 100 سالش ماشاءالله، خانومی جام همچی حدود هست، بعد بچه دار میشه. سلام، این میشه اجابت، این یه جور اجابت داره. راه مسدود باز میشه، اجابت داره اتفاق میفته. بعد خدا به ما میگه چیکار کنیم؟ فلیستجیبولی، شما استجابت کنید. استجابت تو اینجا کار ماست، خدا اجابت، از خدا اجابت، از ما استجابت. استجابت یعنی چی؟ طلب جواب، نه طلب جواب، طلب جواب. خب خدا اجابت کرد یعنی جواب داد، شما استجابت کنید به جوابشو پیدا کنید. چقدر معنی ساده است؟ خدا اجابت کرد یعنی جوابتو داد، شما استجابت کنید برید ببینید چی جواب داد، این چی جواب داد، از اون راه با حرکت کنید. استجابت یعنی طلب جواب، یعنی اینکه از راه، از جواب، از راه باز شده حرکت کنید. شما میگی راه بسته است، خدا میگه من راه باز کردم، دیگه دوباره اونجا نشین، دیگه راه باز شد، دیگه برو، دیگه تو استجابت یعنی راه باز شد، برو استجابت کن، از راه باز شده حرکت باید بکنی. اول باید بری پیدا کنی خدا چه جوری جواب داد. تو ماه رمضان دعا میکنید، یله دعا، دعا نکنید. اون روز خدمت دوستان بودیم، بنویسید دعاهاتون، یله دعا نکنید. مثل این چیه؟ این بچه ها رو دیدید الکی میرن زنگ مردم میزنن فرار میکنن؟ الکی زنگ نزنی، کار داری بگو چی کار داری، جوابت هم میدن دیگه. در رو باز کرد، چرا در میری؟ قرار شد زنگ بزنی که بیای تو، حالا زنگ زنی چرا فرار داری میکنی؟ اون ازا سهلکه عبادی همه، اغلب ما اینجوریم، زنگ رو میزنیم فرار میکنیم، هی میگیم خدا فلان چیزو بده، خدا میگه باشه دادم، در باز شد، بیا تو دیگه، ولی باید بیای تو، اینجا گذاشتم، نمیای تو، فرام رو باز در میریم، میریم یه جای دیگه، من کجا میریم؟ خدا میگه که عجیب و دعوت دعا، یعنی دعا نکنید، یعنی همچه دینی دعا نکنید. مثل بعضی ها میخوام مثلا یه موقع یادم سخنران نه، مثلا میگن که اون روز من یه جای دیگه سخنرانی مازدم میکنم، دیدم یه کاغذی دادم به مدعیه، گفتن چشش بده سخنران نیومده، سخنران نمودن، اون مدعیه همونو گذاشته اون اونجا مونده، و من دیدم بعد از این بیچاره اینقدر هی چشش دادن تا من برسم اونجا. حالا یه موقع یکی همینجوری هی دعا میکنه که تا مثلا لپتاپ بالا بیاد. دعا میکنیم دعای قشنگ هدفدار، دعای هدفتار بدون بعد دعا کردیم خب برید این جوابش چی بود؟ نمیدونم جوابش چی شد. حالا مثلا الان یکی دعا کرد خدایا مثلا رزمندگان اسلام بیرون، خب جواب این دعا چیه؟ جواب داد یا این زنگی زدی که جوابی دری باز نشد؟ نگاه این دعاهای ماه رمضان این چیزا میگم، خود دعای ماه رمضان حالت کلی داره. شما از این فرهنگ رو یاد بگیرید، دعاهای اینجوری داشته باشیم، اللهم ادخل علی اهل القبور سر اینجوری داشته. ولی شماها اونایی که برای خودتون میکنید ریز دعا کنید، هم باید فرهنگ دعای عمومی کردن اللهم اشف کل مریض و اینها اینا سر جای خودش. مثلا این دعاهای ماه رمضان فرهنگ مهدویت ها، مهدویت یعنی همینا، اللهم اشف کل مریض. این دعاها رو حالا فرصت نداریم ما اینا رو تحلیل بکنیم. دعاهای شهر رمضان میگه دعاهای مهدویه، مدلش دعاهای مثلا این دعا مستجاب بشه یعنی ظهور. اون دعایی که همین بعد نماز میگم بخونید، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقید، این یعنی ظهور دیگه هستن. یعنی دعای بعد نماز میخونید یعنی ظهور میخواد بشه، میخواد این مستجاب بشه دیگه. یعنی شما میگی خدایا ظهور بشه، منظورتون این دعا رو میگه ظهور بشه. این دعاها سر جای خودش، شما دعاهاتون رو ریز بکنید، اونا رو هم بکنید ولی دعای ریز بکنید، معلوم بشه آخه جواب داد یا نه. ما دعای کلی میگوییم، میگی خب یه نفر مریض توی کره جنوبی مستجد مریضش خوب شد، اون دعای من بود. خدا از کجا معلوم دعای تو بود؟ اینم آدم دعای کردن. یه چیزی بگن که روشن بشه دعای شما بود، یه چیزی بگن که روشن بشه دعای شما جوابش چی بود. دعاهاتون یه ذره ریز داشته باشید، غیر دعای کلی ریز دعا کنید با مثلا و دنبال جوابش هم باشید. خدا واسه جواب میدم، خالی من دیگه نکرده، خدا دیگه داره راست میگه، میگه من کارو میکنم. حالا که این کارو کرده شما باید دنبال جوابش بگردید. دعاهایی که میکنی خصوصا دعاهای دم افطار دم سحر تو اوج گشنگی، اون موقعی که خیلی گشنتون میشه، غذا هم هست ولی نمیخورید، اون موقعی خیلی تشنتون میشه، آب هست هیچ کیار نیست ببیننتون ولی نمیخورید، بعد اونجا دعا کنید. اونجا دعا کنید بی خدای حالا که اینو میبده دیگه، من این همه چیز کردم، حالا این ولی با آداب خود دعا. فلیستجیبولی یعنی بگردید دنبال چیز. حالا یه سوال دیگر هم میجواب میدم، این بحث ما یکی دو جا گفتیم، یه سوالی مطرح میشه برای کسی مطرح نشد، برای خودم مطرح شد، خودم سوالش مطرح میدم، خودم جوابش بدم. بعضی جاها استجاب خدا میگه فستجبنا، ما استجابت میکنیم. یه جا میگه که شما استجابت کنید، یه جا میگه ما استجابت میکنیم. خدا مگه دنبال طلب جواب میره؟ آره. نگاهی خدا مثلا تو ماجرای حضرت زکریا استجابته، اجابت نیست. تو استجابت اگه خدا استجابت کنه، شما جوابو به خدا نشون دادی، شما میگه خدایا از این طریق به من روزی بده. نگاهی شما یه موقعی جوابو تعیین میکنی، اونجا خدا اگر قبول کنه استجابت میکنه، اونجا دیگه اجابت، اونجا استجابت خداست. مثلا شما میگی که خدایا از این طریق به من مثلا فرض کنید روزی بزن، شما شغلتون ماهیگیریه، شما میگی که خدایا امروز من ماهی زیادی بده، دارید تعیین میکنی، اگر خدا بده خدا استجابت کرده، این جوابی که تعیین کردی و خدا قبول کرده، میگه باشه از این طریق بهت میدم. شما میری معمولا روزی ها چه آدم میره این مغازه رو میزنه، میگه خدا از این طریق به من بده، یه منظورش اینه خدا از این طریق به من بده، بعد خدا از اون طریقه که بهت بده استجابته. اگه یه موقعی شما دعا میکنید خدا نمیدونم از کجا میخوای بدی، به من روزی بده یه جوری، خدا راهش برات قرار بده، اونجا خدا اجابت میکنه، تو باید بری، تو باید استجابت کنی، تو برو ببین حالا خدا چه راهی قرار داده، خدا یه راه قرار داده. یه موقعی شما حالا شما اون موقعی که راه قرار میدید، خیلی وقت دعاها مستجاب نمیشه، دلیلش اینه شما راهی قرار میدی، خدا چرا اون راه قرار میدی؟ از کجا معلوم خدا میخواد از اون طریق بهت بده؟ انبیا معمولا راهو قرار میدن، خدا برای عمده استجابت هایی که برای خدا دعوا میکنه رفته نماد انبیاست. مثلا حضرت ایوب، مثلا حضرت یونس، حضرت یونس تو شکم ماهی بود، به خدا مدید شکم بیان بیرون اینجا دیگه، یه راهش هم نشون داد نه از اینجا بیان بیرون، بعد خدا استجابت کردش، میگه فاستجبنا له و کشفنا، اونجا استجابت. پس نگید اجابت از جانب خدا یعنی ایجاد راه جدید، راه مسدود و باز میکنه. استجابت خداوند یعنی از راهی که شما داری میگی خدا از اون راه بهت میده. تقریبا یه معنای کلی بخوایم بکنیم معناش میشه این. سلام علیکم. خب تا اینجا باشه برای اینکه ان شاء الله دعاهاتون هم اجابت بشه هم استجابت به صلوات بفرستید.
اللهم صل علی
محمد. 10 دقیقه هم جلسه رو ادامه بدیم و الا یک شام شما به افطار نام نرسید راحت. بعد یه چند دقیقه در مورد قرآن شروع کنیم، حداقل بعد دیگه می‌خواستیم بگیم یه ذره بگیم یه ذره اینو بگیم بریم جلوتر. خب خداوند تو سوره بقره چی می‌فرماد؟ و ما جوز بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شهر و رمضان، الذی انزل فیه القرآن، میگه در این شهر قرآن نازل شد، نازل شد تمام شد. هدن للناس، قرآن حالا توضیح میده قرآن چیه؟ هدایت میکنه ناسو. و بینات من الهدا و الفرقان، اون فرقان عطف به الهدا هست، یعنی قرآن دوتا چیزه، هدایت و بینات. ولی بینات از دوتا چیز، بینات از هدا و الفرقان. پس نظر این میگه که قرآن هدن للناس و بینات، هم هدایت هم بیناته، بینات دوتا چیز، بینات از هدایت و فرقان، اینا با هم فرق داره، این بینات من الهدا با اون هدا فرق داره. بعد فرماید که فمن شهد منکم الشهر فلیصم، یه هر کدوم این شهر چیه، بعد قواعد ظهور رو از این عبور میکنیم. ما باید میخوایم ببینیم که این قرآن چیه، نازل شده کی، نازل شد اما کی نازل شد. اون موقعی که این آیه میگه وقتی میگه انزل فیه القرآن، یه الف لامی که میاده یعنی کل القرآن. سوره بقره سال دوم هجری نازل میشه تو مدینه، هنوز 10 سال نصف بیشتر قرآن هنوز نازل نشده. بعد خدا میگه نازل شد، کلش چیو داره میگه، چی نازل شد، چه اتفاقی افتاده در بحث قرآن. اینا رو باید یه ذره با هم دیگه بحث کنیم. یا تو سوره شما مثلا خود واژه قرآن رو ببینیم، الان مثلا تو سوره دخان بعضی از آیات یه ذره با هم مرور کنیم، من تا یه بحثی رو شروع کنیم، امروز به هم نمیدونم ولی جلسات بعد اینو ادامه میدیم. مثلا تو سوره دخان خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم. خب حامیم بقیه چی؟ والکتاب المبین، میگه حامیم، اونه که نمیدونیم چیه. بعد میگه والکتاب المبین، کجاست این سوره دخان؟ مثلا که اینجاشه سوره فصلت میکنه. خب مثلا میگه تو سوره فصلت اینجوری میگه، بسم الله الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا. میگه یه کتابی هست، آیاتی داره، فصلت آیاته، آیاتش تفصیل داده شده به صورت قرآن عربی. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ به شهر رمضان اینا ارتباط داره؟ ارتباط نداره. یه کتابی هست فصلت آیاته، پس کتاب آیات داشته، بعد آیاتش تفصیل داده شده، به چه صورتی تفصیل داده شده؟ به صورت قرآن عربی. اگر این قرآن عربی باشه یعنی این قرآن کتاب فصلت آیاته به این صورت قرار داده شده. خب این یعنی چی؟ توی یه سری آیات این بحثا هستش، مثلا تو سوره دخان که به شهر رمضان حالا بیشتر ربط داره، اینم یعنی بخونیم، بعد سوره زخرفش هم نگاه کنیم، بعد یه ذره بحثو بریم جلو. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، ول کتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. میگه که ما کتاب مبین رو در لیله مبارکه نازل کردیم. فیها یفرق و کل امر حکیم، فیها چی؟ یفرق. اونجا با هدا للناس و بینات من الهدا و الفرقان، جدو من الهدا و الفرقان. اینجا میگه که اون لیله مبارکه توش فرقان اتفاق میفته، لیله مبارکه داره چه اتفاق میفته؟ اون فرقان اتفاق میفته. خب این آیه هم برای شب قدر دیگه، جز آیاتی که تو روایت زیاد اشاره شده، برای شب قدره. تو شب قدر میبینید اتفاقی که میفته چیه؟ کتاب مبین به صورت قرآن عربی جعل میشه. اتفاق شب قدر اینه، یا تو شهر رمضان اتفاقش اینه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی انا انزلناه فی لیلة القدر. کجای شهر رمضان؟ لیلة القدرش. و لیلة القدر شهر رمضان قرآن نازل میشه. وقتی یه چیز نازل میشه، یه چیزی هست که نازل میشه. چی نازل داره میشه؟ به صورت قرآن، کتاب مبین. بعد یه کتاب مبین خدا میگه این قرآنی که دارید میبینید، این قرآن کی نازل شده؟ یه در شهر رمضان. کجای شهر رمضان؟ در شب قدرش. چی بوده که به این صورت نازل شده؟ کتاب مبین. نه که دارم میگم ساده یه کلی تحقیقات ها، ساده یه دی خلاصه و اصطره شده هم بهتون میگم، نه از تو آیت قرآنه. نگاه میگه یه کتاب مبینی هست. پس انا انزلناهو در سوره قدر هوش چیه؟ کتاب مبین. کتاب مبین، خود کتاب نه، کتاب مبین. کتاب مبین در لیله مبارکه که جلوه از لیلة القدر هسته چیه؟ بره نازل میشه. پس یه کتاب مبین داریم، یه قرآن. قرآن نازله این کتاب مبینه. کدام قرآن؟ آیه سوره فصلت رو خوندیم دیگه، کتاب فصلت آیاته قرآنن عربی، یا قرآنن عربی. حالا یه ذره یه جور دیگه شو بخونیم این سوره ها رو. کی میتونه اینا رمز و خدا پازلی صحبت کرده، کی میتونه اینا حل مسئله کنه؟ اینا یه مسئله های گنده و بزرگ تاریخ نزول قرآنه. برید جملات حضرت امام رحمت الله در مورد قرآن رو بخونید. امام در مورد قرآن شاید دقیق ترین فردی که تو علما توی 1400 سال در مورد قرآن صحبت کرده حضرت امام رحمت الله علیه است. من تا حالا از ایشون دقیق تر کسی نمیدونم صحبت کنم، البته تا دوره خودشون من از ایشون دقیق تر نیدن که صحبت کنن. صحبت های بسیار عمیقی امام در مورد قرآن داره، اصلا با علمایی قابل مقایسه نیست صحبت هایشون. یه کتابی هست به اسم قرآن کتاب هدایت، آثار موضوعی امام خمینی جلد 13، تبیان آثار موضوعی امام خمینی. صحیفه امام آثار تاریخیه، امام سال 55 اونجوریه. تبیان آثار موضوعیشه، جلد 13 تبیان هست قرآن کتاب هدایت. این قرآن کتاب هدایت رو بخونید ببینید امام در مورد قرآن چه حرفایی میزنه که تا حالا علما نگفتن. من ندیدم، حداقل من این آثار علما رو زیاد معمولا مطالعه میکنم، ندیدم که مثل ایشون صحبت کرده باشه. مثلا توی یه جا میگه که این قرآن از عوالم عبور کرد، عوالم غیب اومد و اینا رو صحبت میکنه، بعد میگه که این قرآن مکتوبی که نزد ماست نازله هفتم قرآن است. این قرآن که مکتوب، اولین فردی که توی تاریخش یه ظاهرا جمله رو مطرح کرده، این قرآن مکتوبی که نزد ماست نازله هفتم قرآن است و درست گفته و درسته این جمله. یکی از قله های جملات امام خمینی هستش، جمله درستی هم هستی و متأسفانه اینا رو کسی نمیپردازه که اینا جز چیزای مغفول حضرت امام هستش، ولی جملات خیلی قیمتی امام داره در مورد شب قدر، نزول، کیفیت نزول چجوری شد، اونا رو بخونید خوبه. من قیمتی ترین مباحث در مورد قرآن رو در کلام امام دیدم. یه کتابی هم نوشته شده، یه تفسیر اسمش تفسیر القرآن العظیم، آقای عیاضی نوشته، محمد علی عیاضی، 5 جلد کل مطالب امام در مورد آیات قرآن رو برداشته یه جا آورده، اونم تفسیر خوبیه. خب میفرماید که نگاه کنید تو سوره زخرف، بسم الله الرحمن الرحیم، اینم بگیم دیگه جلسه رو خاتمه بدیم. فرماید که حامیم ولی کتاب المبین. نگاه این بس به حامیم هم یه ربطی وجود داره این وسطا، یه چیزی هست که حامیم ربط داره. این سوره که اینجوری با حامیم داره شروع میشه، یه سریش هم با الف لام راست، بلکه حروف مقطعه به این بس ربط داره. ول کتاب المبین، قسم به کتاب مبین. چی شده؟ انا جعلناه قرآنا عربیا. چقدر آیه عجیبیه. میگه که ما جعل کردیم او رو، او چیه؟ کتاب مبین را، به صورت چی؟ قرآن عربی. میگه ما کتاب مبین را به صورت قرآن عربی جعل کردیم. چرا؟ لعلکم تعقلون، چون شما به یه جای محکمی بس بشید. قرآن نبود ما به جای محکمی بستم، عقل قبلا ترجمه کردیم. بعد میگه و انهو، خود کتاب مبین کجاست؟ او فی ام الکتاب لدینا، نزد ماست. ما کی هستیم؟ ما علی هستیم، ما علی حکیم. امام صادق میگه که نماد که برای اثبات امامت امیرالمومنین به این آیات، از این آیات استفاده کنید. حالا چجوریش بماند توضیحش زیاده، ولی خب خیلی آیات عجیبیه. اسم العلی، اهل سنت بعضی هاشون اصرار دارن اسم العلی رو نیارن، اشتباه دارن میکنن. از یه جدن کار درستی دارن میکنن، چون به امام علی بی ربط نیست این موضوع، چون امام به امام علی بی ربط نیست این موضوع، این ارتباط هایی داره. اسم العلی خدا کت ام الکتاب نست اسم العلی خداست. اسماء اهل بیت مشتق از اسماء الله، نبذیم اسماء اهل بیت مشتق از اسماء الله، اسماء الله ذات خدا نیستن. خدای العلی حکیم ام الکتاب اونجاست، کتاب مبین درون ام الکتابه، قرآن عربی جعل شده کتاب مبینه. ساختارش ببینید چجوریه، یه ام الکتاب داریم، یه کتاب مبین داریم، یه قرآن عربی. خدا میگه این از اونه، میگه این از کتاب مبین به این صورته. پس ماجرای شب قدر چه اتفاق میفته؟ تو شب قدر در واقع یکی از اتفاقاتی که میفته اینه، کتاب مبین به صورت قرآن نازل میشه. در کجا؟ توی سوره شعرا داریم که نزله اون علی قلبک، بر قلب رسول الله. ظاهرا قلب رسول الله یعنی در برزخ رسول الله، ظاهرا دارن در برزخ، این وارد برزخ میشه این ماجرا، در برزخ رسول الله، در قلب رسول الله این بحثی میشه نازل میشه. چرا؟ چون هیچ جای دیگه نمیشه این کار کرد، این کارو بکنه عالم منفجر میشه. دقت میکنیم، میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل در عیته و خاشه هم متصدن مقجی. اون چیز میشه، ماجرای چیز اتفاق میفته، حضرت موسی، حضرت موسی یه تجلی کوچکی از خدا یه کوه و تیکه تیکه کرد. روز اگه قرآن میخواست نازل بشه بر حالا مادی به صورت اونجا بیاد نمیتونست، باید با واسطه بیاد، با واسطه رسول الله میاد، واسطه رسول الله، بر رسول الله، رسول الله به ما گفته، و مستقیم اما نمیتونه، چون رسول الله این ظرفیتو داره، ولی عالم این ظرفیتو نداشتش، عالم اون موقع این ظرفیت نداشت، هنوز هم نداره. رسول الله بر رسول الله نازل میشه، رسول الله بر ما قرائت میکنن، که حالا هنوز اینا رو توضیح ندیم ایشون چیکار میکنه و خدا چیکار کرد، ولی کلی سادهش اینه، ساده و دو تا چارتش اینه که کتاب ما ببینید چیه، چون میگه ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب. کتاب ما ببین، کتاب عجیبیه، او اصلا ظرفیت ورود به اینجا رو نداره، اصلا ظرفیت ورود به اینجا نداره، اینجا منفجر میشه، اصلا ظرف مثلا یه فیلو توی فنجان نمیتونی جا بدی، اصلا جا نمیشه، ولا رتب ولا یابسن رو توی عالم مادی اصلا نمیتونی جا بدی، باید قرائت بشه. دلیل قرآن شدن هم اینه، قرآن با کتاب تفاوتایی داره، باید قرآن بشه، تا قرآن نشه نمیتونه بیاد. اینی که دست ما کتاب الله نیست، قرآنه، قرآن نازله کتاب الله، ما دستمون قرآن هستش، قرائت شده ی آن موضوع اینجاست، قرائت شده ی آن موضوع اینجاست. یاد میکنه خود اون موضوع اینجا اصلا نمیتونه وارد شه، اون ولارتن ولا یابسن اینجا وجود داره، و بخواد اینجا وارد بشه اینجا جاش نداره، تناقض وجود داره تو ورودش به اینجا. اونجا چه اتفاقی میفته؟ ما با قرآن مواجهیم، این یک قرآنه، قاری این قرآن کیه؟ خود خداوند، قاری این قرآن خداونده. خداوند به رسول الله محمد گفت فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، خدا برای رسول الله قرائت میکنه، رسول الله برای ما قرائت میکنه، به خاطر این به رسول الله محمد حالا تو قرائت کن بر مردم، اقرأ، شما بتونی قرائت کنی، ولی میگه که من بر تو قرائت، خدا بر ما قرائت نکرده، خدا بر رسول الله قرائت کرده، خدا بر رسول الله قرائت کرده، رسول الله برای ما، یعنی خدا بر رسول الله قرائت کرده، رسول الله همان چیزی که خدا قرائت کرده رو قرائت کرده، ولی رسول الله این کار کرده، چون ما مستقیم از خدا نمیتونستیم بگیریم، میمردیم، چون از بین میریم، مثل ماجرای قوم بنی اسرائیل پیش میومد، اون اتفاق نباید بیفته. قوم بنی اسرائیل مشکلشون این بود دیگه، گفتن ما مستقیم بگیریم، مردن همشون، و خدا گفت من به حضرت موسی میدم، شما حضرت موسی باید بگیرید، نمیتونید مستقیم قضیه نمیرید، و اون توان این موضوع رو نداره، توان دریافت این موضوعات مستقیم نداری. اونجا تو قوم ما، خدا برای اینکه برای قوم ما این اتفاق نیفته، این بر رسول الله نازل میشه، از طریق رسول الله به ما، از طریق رسول الله به ما نازل میشه. انا انزلناه فی لیلت القدر. خب اینکه گفتیم بر قلب رسول الله، قلب رسول الله در لیلت القدر، توی فضای لیلت القدر بر رسول الله، یعنی در بالاترین چیزی که وجود داره، خیر من الف شهر، در بالاترین چیزی که وجود داره، در اون موقعیت کتاب مبین به صورت قرآن عربی بر رسول الله میاد، بعد با وحی گام به گام تو 23 سال به ما میرسه. ما شنیدیم آن چیزی که بر رسول الله نازل شده بود و نوشتیمش، رسول الله اومد و بر من می اومده، اون نوشته شد به فرمان رسول الله، شد قرآن. اینا مراحل داره، اینا رو باید ذره دقت کنیم، قرآن چه اتفاقی سرش افتاده. پس در قرآن چی شده؟ یه چیزی وجود داره اسم ام الکتاب، اصله ام الکتاب، کتاب مبین توشه، کتاب مبین اینم چند مرحله این وسط هم داره که تفصیل داده شده اینها، بعد اومده این کتاب مبین اومده به صورت قرآن عربی جمع شده، قرآن عربی جمع شده. و ما با این کتاب، با این قرآن عربی چی هستیم؟ این قرآن عربی پس جمع شده همان کتاب مبینه، همان کتاب مبینی که ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. پس تو اینه که میشه پیدا کرد، میشه پیدا، همه چی میشه پیدا کرد، ولی خدا اینجوری قرائت کرد. یعنی خدا راحت داد دستمون، این خیلی این نعمته، اینجوری که خدا قرار برای ما یه جور دیگه قرار میده خیلی سخت میشدش. خدا با صورت یک کتابی موضوع قرار داد که خدا رو شکر که این در دوره ما این اتفاق افتاد. انبیای دیگه توان نزول قرآن نداشتن، نمی‌دونید انبیای دیگه توان این که بتونن قرآن نازل کنن نداشتن، توان این کتابت بر اونها نبوده. که الان من جلسه بعد توضیح میدم که ذره کتابت اصلا چیه، کتاب الله چیه، این قرآن الله، این قرآنی که خداوند آورده، رسول الله جان خداوند آورده، این قرائت کتاب اللهه. یه کتاب الله وجود داره، خداوند اینو قرائت کرده شده این موضوع. متوجه شدید؟ واقعا؟ خب بوده جا، ولی خودمون هم متوجه نشدیم با ما دیگه این هست تخش شده، حالا که دسته هم ساده بشه بگر نمیاره، گفتم یعنی اگر همی چیز متوجه نشده اشکال نداره، خودمون جمع متوجه نشدیم، ولی کنن سادهش این بود، سادهش این چیزا بود. ما داریم با لفظ میگیم، ولی خیلی متوجه که نمیشه چی میگیم، ولی داریم با لفظ میگیم. اینا دیگه جاهای غیب خداست، اون چون ماجرای کتاب مبین به غیب خدا رفت داره، نه از غیب به شهود آوردنه. تو مرحله نزول خدا یه چیزی رو از غیب وارد شهود تونست بکنه. خدا این کار رو کرد چون ظرفش پیدا شد. رسول الله در واقع ظرف مهم این موضوع بود، ایشون اگر نبود آلا هم قرآن نازل نمیشد، این ظرف میتونست این کار رو بکنه. ایشون رو خدا به خاطر اینه ما باید بر ایشون صلوات بفرستیم. یکی از دلایل جدی صلوات همین نزول قرآنه، چون اصلا ایشون تونست این کار رو بکنه. خب تا اینجا باشه مباحث، یه مقدار بحثا رو شاید تو ماه رمضان گفتیم حالا عقول یه ذره بیشتر میشه و حجابا کمه، وارد یه بحث سنگین بشیم، اون شیطان میتنا بحثاشون ساده است، اونا رو بعدا هم میشه حالا تو هر موقع یه بحثی در موردشون میکنیم. تو این ایام یه ذره ببینیم چیزایی که حالا اونا تو قله زنجیره، ما سری بریم یه چیزی یه چهار تا چیزی به در بخور اینا رو بتونیم داشته باشیم. ان شاء الله همتون ماه رمضان پر خیر و برکت داشته باشید و در بحثای معارف قرآن ان شاء الله هممون خدا راهش رو باز کنه، رشد زیادی بکنیم. هدیه به پیشگاه سید ما رسول الله صلوات بفرستیم. آمین.
علی آقا دعا بفرمایید.